أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. به مهمانان عزیز امشب، برادران و خواهران بزرگواری که سلام احمد در نهاد کتابخانه های عمومی کشور خدمت میکنن، خیر مقدم عرض میکنیم. خب، موضوع سخن در جلسات جاری ما دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادی است که به توفیق الهی دو قطعه بسیار مهم از این دعا رو امشب بررسی میکنیم به لطف خدای متعال، و به فضل الهی اشاره هم خواهیم داشت راجع به ورود به ماه محرم و یکی دو تذکر در این زمینه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، دعای هشتم دعای پناه بردن به حضرت حق از یک فهرست بلند و بسیار مهم و حساس از آفات خطرناکی است که پیش روی انسان قرار داره، و ابتلاء به هر کدوم از اینها سعادت سوز برای انسان و آسیب‌های جدی داره. خب، در این فهرست میرسیم به این دو آفت فوق‌العاده خطرناک: یک، استصغار المعصیه، دو، استکبار طاعه، که موضوع بحث امشب ماست. خاطر عزیزان هست که آخرین مسئله‌ای که بررسی شد که باید به خدا ازش پناه می‌بردیم، الاصرار علی المعصم، اصرار بر گناه بود که بیانش گذشت. حالا نوبت این دوست. بررسی سریعی روی موضوع داشتم، به نظرم میرسه که بخش عمده از طراحی شیطان برای زمینگیر کردن انسان همین دوست، که اگر حالا بهش توجه کنید ببینید چقدر خطرناکه. حالا هر کدوم سهم خودش رو داره. یک، کوچک نمایی گناه، دو، بزرگ نمایی طاعت. اینه مسئله. و اما استصغار المعصیه، ما به مناسبت بحث والاصرار علی المعصم موضوع کوچک انگاشتن گناه رو به عنوان یکی از عوامل اصلی گرفتار شدن به اصرار بر گناه تبیین کردیم و به این مناسبت بهش اشاراتی رفت. اما اینجا به صورت مستقل این موضوع باید بررسی بشه که خود حضرت این رو به صورت یک آفت خطرناک و مستقل مطرح فرمودن تحت همین عنوان استصغار المعصیه، کوچک شمردن معصیت. خب عزیزان، عنایت کنید، معصیت نسبت به خداوند تبارک و تعالی، این نسبت به معصیت شونده همیشه بزرگ و خطرناکه. یعنی شما نگاه کنید به کسی که معصیت او انجام میشه، معصیت العظیم عظیمتون و کبیرتون همیشه. این اصلا تقسیمی در نمیداره. نکته رو هم شنیدیم همه ما که قبلا هم باز به مناسبت اشاره شد و اون تقسیم گناهان به مثلا صغیره و کبیره است. این تقسیم، تقسیم داخلی بین گناهانه. بله، وقتی به خود گناهان نگاه میکنیم به حسب ماهیت گناه اینا با هم دیگه متفاوتن، بعضی از بعضی دیگر خطرناکتر، بزرگتر، شومتر، دارای تخریب دنیایی، آخرتی، مادی، معنوی گسترده تر و بیشتری، بعضی کمتره میزان تخریبش. بنابراین به حسب خود گناه و نسبت سنجی بین گناهان با یک تقسیمی رو مشاهده میکنیم که این تقسیم در کلمات اولیاء خدا هم به رسمیت شمرده شده، ذیل قرآن کریم هم هست، قرآن این رو مطرح کرده. در اون آیه کریمه که فرمود اگر شما ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه، اگر از گناهان کبیره ای که از گناهای بزرگی که ازش نهی شدید اگر اجتناب بکنید، خدا متعال سیئات شما رو که همون گناهای کوچکتر باشه بر شما خواهد بخشید. این خود تقسیم قرآنی است. در روایات هم آمده تحت همین عنوان از صغائر و کبائر معرفی هم شده، تقسیم بندی هم شده. این بحث رو داریم ما، به رسمیت شناخته شده این موضوع. که خاطرتون باشه عرض کردم در کتاب هایی که احصاء کرده، کتاب گناهان کبیره مرحوم آیت الله تسخیر کتاب بسیار قابل استفاده است و گاهی شوخی هم در کنار این تألیف ایشون هست، چون ایشون یک کتاب نوشته گناهان کبیره، یک کتاب هم نوشته قلب سلیم. بعد به حسب بالاخره مشهور معمولا افراد رو که با کتابشون معرفی میکنن، یه رو گفته بودن که حضرت آقای دستقیب صاحب گناهان کبیره، اینجا سخنرانی میکنن یا تشریف آورده. ایشون گفت خوش انصاف، من صاحب قلب سلیم هم هستم، شما منو به عنوان صاحب گناهان کبیره دارید معرفی. خب این کتاب قلب سلیم هم چه اونو نمیگید صاحب گناهان کبیره، ولی هیچ مطایبه‌ای هم هست. برحال اون هست و البته شبیه این هم داریم در اونچه که تحقیق شده. خب براش شاخصهایی گفتند، بیانات مفصلی هست. من عمدتا میگم اون گناهانی که برش وعده عذاب داده شد در کلام الهی یا در کلام اولیاء خدا، اینها میشن گناه کبیره. حالا اینا بحثای جدایی داره، من الان نمیخوام وارد این موضوع بشم، محل بحث من نیست. میخواستم عرض کنم گناهان در تقسیم داخلی و به حسب ماهیتشون و میزان تخریب و بالاخره آسیبهایی که دارن تقسیم میشن به گناه کبیره، صغیره، کبائر، صغائر. ولی از یک منظر سلوکی وقتی شما به پدیده گناه نگاه میکنید، به خود گناه که نگاه میکنیم، از این جهت که معصیت چه کسی داره انجام میشه، با این محاسبه گفتن اساسا چیزی به نام صغیره و کبیره نداریم. هر معصیتی از این جهت که معصیت خداست بزرگه، از این جهت بزرگه، مخصوصا اگر شخصی که داره گناه رو انجام میده از روی عمد باشه و در مقام دست کم گرفتن گناه باشه و حرمت شکنیه به ساحت قدس و ربوبی باشه، کوچکترین گناه به حسب تقسیم های عادی میشه بزرگترین گناه. در روایات داریم اعظم اشد، که حالا براتون میخونم روایاتش. اینجوری نگاه کنیم نه بزرگه. لذا حرف کردیم معصیت العظیمه عظیمتون همیشه، چون معصیت کی؟ خدای عظیم. هر چقدر هم کوچیک باشه بزرگه. که جرأت کرده اون چیزی رو که اون نمیپسنده انجام بده، چه جرأتی باشه حسابی اینجوری به مسئله اگر نگاه کنه. خب این یک نکته که عزیزان عنایت داشته باشن. نکته دوم، حالا با این مقدمه، چون ما اینجا صحبت سر استصغار هست، کوچک انگاشتن گناه معمولا مخصوصا در بین مؤمنین و متدینین اون چه که کوچک انگاشته می شود فهرست صغیره هاست. یعنی هیچ وقت مثلا در جامعه مؤمنین در بین مسلمان ها نمیگن قتل عمد، بله این چیز مهمی نیست، هیچ وقت نمیگن، یا شبیه این از اون فهرست کبائر، یا شرک به خدای متعال. مثلا کسی بگه نه این چیز کوچیکیه. گرفتار شدن به فاحشه معمولا در بین مؤمنین بزرگ انگاشته میشه، اما این که مثلا طرف چشم چرانی میکنه، این میاد جز اون فهرست صغائر. خب اینجاها معمولا بحث استصغار هست، یعنی همچه دست کم گرفتن، کوچک شمردن، محقر شمردن گناه اینجاست که پیدا میشه. از این جهت من این توضیح مقدماتی بسیار مهم رو خدمتون عرض کردم. اون چیزی که بسیار خطرناکه برادر و خواهرای عزیزم تحقیر گناه، یعنی گناه رو کوچک شمردن و دست کم گرفتنه. خب چجوری این اتفاق میفته؟ دقت کنید، کاملا طراحی شیطانیه، از مکائد ابلیس لعینه، چه از جنش چه از انسش. طراحی عبارت است از این که به تعبیری که اخیراً رهبر عزیز درباره عملیات شیطان اکبر آمریکای ملعون و جهانخوار درباره صحبت میکنن، و اینا کارشون اینه که نظام محاسباتی شما رو مخدوش کنن، نتونی مسئله رو اونطور که هست درست محاسبه کنی. و در همین مباحث مربوط به مذاکره ایشون از این تعبیر درباره شیطان اکبر و شیطان بزرگ استفاده میکنن. کار شیطان اینجا همینه، یعنی مداخله در نظام محاسباتی شماست و ما اینجا وارد میشه. زمینه چیه؟ زمینه‌ای که اینجا شیطان توش عملیات میکنه عبارت است از این که هر معصیتی ولو معصیت کوچک باشه یه هماهنگی با طبیعت ما داره. این دقیقه ها، یه هماهنگی با طبیعت انسان داره، یعنی در کنارش یک لذت طبیعی برای انسان هست. ما من معصیت الله تبارک و تعالی الا و یأتی فی شهوتن. اینجوریه، یعنی در کنارش یک لذتی برای طبع انسان هست. این هم میشه زمینه و بستر که یه هماهنگیست بین جنس گناهان با طبع ما، با طبیعت ما، ولی مغایرت اصلی و مبنایی داره با فطرت ما و در مرحله طبیعت هماهنگی داره که محصولش میشه چی؟ محصولش میشه لذت. خب شیطان از این زمینه استفاده میکنه، از همین زمینه که عرض کردیم، در نگاه ما تصرف میکنه، در محاسبه ما تصرف میکنه، گناه رو کم اهمیت نشون بده، و دوم در عمل ما تصرف میکنه که گناه رو برای ما عادی کنه. در عمل عادت به معصیت، در نظر تحقیر و کوچک شمردن گناه و معصیت. محصولش چی میشه؟ محصولش عبارت است از به خدا پناه ببریم، عادی سازی گناه، زمینه سازی برای ارتکاب آسان، و مهیا سازی شرایط برای ابتلا به گناهان بزرگ. از اینجا شروع میکنه. روش شیطان هم در این مسیر روش گام به گامه. به اصطلاح میگیم سیاست شیطان سیاست گام به گامه، به تعبیر قرآن کریم که فرمود ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید، چون قدم به قدم میبره تا برسونه به اون شرایط نامناسب. خب بیان حضرت رضا علیه السلام چی بود؟ و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. اونجا که فرمود از صغائر من الذنوب طرقون الی الکبائر، فرمود اگر کسی عادت کرد به گناه‌های کوچیک، از گناه کوچیک از انجامش نترسید، چنین کسی به زودی از گناه بزرگ و گناهان زیاد هم نخواهد ترسید. یعنی میکشه شخص رو به این شرایط بسیار خطرناک. بنابراین اون چه که اینجا اتفاق میفته عبارت است از خروج از ادب بندگی به خدا پناه میریم. این چند جمله‌ای که عرض میکنم خیلی تکان دهنده است. خروج از ادب بندگی، از حریم بندگی، و به تدریج از دست دادن روح تقوا. به تدریج انسان از دست میده وقتی مبتلا میشه. شما میدونید هر دفعه ارتکاب گناه، هر دفعه یک سهمی از عقل ما رو کاهش میده، که یه مباحثه است در جای خودش. هر دفعه بدون استثنا انسان گناهی رو مرتکب میشه، به تعبیر صریح روایات ما بخشی از خردش رو از دست میده، از عقلش کاهش پیدا میکنه. به خدا پناه ببرید. تنها راه جبران و بازگشتش هم استغفاره، اگه بتونه توبه کنه و استغفار کنه، اون نور عقل، اون میزانی که از دست رفته برگرده. در گناهان کوچک نکته به حسب ظاهر و کوچک انگاشته شده، اتفاقی که میفته کثرت موارده، چون شخص مبتلا میشه به میزان معتنابهی از این جنس از گناهان، و به این ترتیب نور عقلش کاهش پیدا میکنه، فطرتش محجوب میشه، و در آستانه هلاکت و خسران ابدی قرار میگیره. لذا من تعبیر کردم از دست دادن روح تقوا و طاعت و سقوط تدریجی. این آیه کریمه قرآنی رو بهش مراجعه کنید، سوره مبارکه مجادله آیه 8. حتی مجادله فارسیه دیگه، مجادله، منتها غلط مشهوره دیگه، ما میگیم مجادله، مثل مکالمه و مثل مذاکره و سایر موارد. ببینید، یقولون فی انفسهم، دقت کنید، یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول. پیش خودشون اینجوری محاسبه میکنن، میگن که چطور به خاطر این مطلبی که ما گفتیم خدای متعال ما رو عذاب نمیکنه. این دست کم گرفته دیگه، لولا یا عذبون الله به ما نقول، چطور از خدا ما رو عذاب نمی کنه؟ حالا جواب خیلی تکان دهنده است. حسبهم جهنم یصلونها و بئس المصیر. تمام کار اینا، جهنم براشون کافیه. حسبهم جهنم یصلونها و بئس المصیر. این مسئله کوچک انگاری گناه که کنارش عدم نیاز به توبه است، درسته؟ وقتی انسان گناه رو کوچک شمرد، احساس نیاز به توبه و استغفار و تضرع و بازگشت به دامن لطف الهی نداره، میشه همون اصراری که در جلسات قبل بحث شد، اصرار علی المعصم، اون اقامت بر گناه درش اتفاق میفته. در کلمات اولیاء خدا دوستان به شدت مورد سرزنش قرار گرفته، نه عادی، خواهش میکنم دقیق بشید، عجیب غریبه. اونایی که حدیث شناسن، با درایت الحدیث آشنا هستن، با فقه الحدیث آشنا هستن، با سبک کلمات اولیاء خدا آشنا هستن، با آهنگ کلمات اولیاء خدا آشنا هستن، میدونن من چی عرض میکنم. مطلب عادی برخورد نشده با این موضوع کوچک انگاشتن گناه و استصغار المعصیه، خیلی عجیب برخورد شدید و فوق‌العاده قابل توجهی اتفاق افتاده، این نمیشه از کنارش عبور کرد. من چند مثال برای شما از این روایات رو بخونم ببینید چه خبره. یک بیان از امام عسکری علیه السلام، خیلی این جمله تکان دهنده است، من الذنوب التي لا تغفر، از جمله گناهانی که آمرزیده نمی شود، من الذنوب التي لا تغفر. چیه؟ قول الرجل، اینی که شخصی اینجوری بگه. چی بگه؟ حالا این لازم نیست به زبان هم بیاره ها، یعنی برداشتش این باشه، حالا اگر به زبان بگه که دیگه بدتر. قول الرجل چیه؟ لیتنی لم اؤاخذ الا بهذا، بله اون لمم، بله چه بسا هم، بله تعبیر لمم در قرآن کریم همین تعبیر، به همین مثلا اینجوریه، گفت شخص اینجوری بگه لیتنی لم اؤاخذ الا بهذا، کاش کی فقط با همین بخوان منو عذاب کنن. عجب، یعنی اگر خدا متعال میخواد منو مؤاخذه کنه، کاش کی با همین گناه منو مؤاخذه کنه، با همین کاری که انجام دادم. این خیلی جسارت بزرگیه. حضرت فرمودن این حالت و این بیان جزء حالات بیاناتی است که میره ذیل گناهانی که آمرزیده نمیشه، چون خیلی درش تجری هست، خیلی جسارته. این داره تعیین تکلیف میکنه، لیتنی لم اؤاخذ الا بهذا. این یک نمونه. نمونه دیگه از امام صادق علیه السلام، باز همین یه جمله تکان دهنده داره. حضرت فرمودن، از نقل کردن از رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمودن اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر، که پیغمبر اکرم فرمودن به حسب نقل امام صادق علیه السلام، که از گناهان کوچک انگاشته شده بپرهیزید، بترسید، چون اونها بخشیده نمیشن. خب پرسیدن یبن رسول الله، منظور از گناهان کوچک انگاشته شده چه محقرات چیان دیگه، چه گناهانی هن؟ حضرت همدن الرجل یذنب، شخص گناه میکنه، الرجل یذنب الذنب فیقول توبا توبا لی لو لم یکن غیر ذلک. عجب، میگه اگه فقط اینه، میخواد خدا متعال با این ما رو مثلا بگیره، خب پس خوش به حال ما، توبا لی میگه خوش به حال من، میخواد با این گناه مثلا با من مواجه بشه خیلی پس خوش به حال منه. شبیه دقیقا همون روایتی که از امام عسیری علیه السلام نقل شد. خب بالاخره از یک مصدر کلمات دیگه هماهنگ و اینجور دلنشین و قابل توجه. یک روایت هست که همه تون مکرر شنیدید. مکرر شنیدید. در اون بیان که باز روایت از امام صادق علیه السلام و نقل مطلبی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و محمد و آله که در کافی شریف نقل شده که حضرت فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل به ارض قرعاء فقال لاصحابه. حضرت با اصحاب و یارانشون رفتن توی بیابان به قول خودمون بی آب و علف خوش کبیر. بعد حضرت فرمودن به اصحابشون که برای من هیزم بیارید. این شنیدید مکرر. فقالو یا رسول الله، گفتن آقا جون نحنو به عرضم قرعا، اینجا هیزم کجا پیدا میشه؟ از کجا هیزم برداریم بیاریم؟ ما به همین خطاب اینجا هیزم یافت نمیشه. حضرت فرمودن فلیعت کل انسانن به ما قدر علیه، هر کدوم شما هر چقدر تونست بره برداره بیاره من قبول دارم. یعنی کارو براشون حضرت سهل کردن، آسان کردن. رفتن شروع کردن به گشتن. چندی نگذشت هر کدوم برگشتن تو دامن خودشون مقداری اووردن. فجا او بهی حتی رما و بین یده، ریختن اینا رو جلوی حضرت. هر کسی می آمد سهم خودش رو می ریخت. بعضه علا بعض. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الله اکبر ها کلا تجتمع الذنوب. الله اکبر. بدن گناه همینجوری جمع بشه. دیدید حالا؟ شما اصلا فکر نمی کردید تو این بیابان هیزومی باشه. دیدید چقدر جمع شد؟ ها کلا تجتمع الذنوب. جالبه که بلافاصله این جمله رو فرمودن ثم قال. اونگاه حضرت فرمودن ایاکم والمحقرات من الذنوب، بترسید از گناهانی که به چشم نمیان. از اینا بترسید، ایناست که جمع میشه و انسان رو زمین گیر میکنه. حالا جالبه که برای این تعبیر اتقو حضرت یه توضیحی هم دارن. فرمودن فإن لكل شيء طالبا، تواستون رو جمع کن، هر چیزی طالبی داره و اون کسی که از شما طلب خواهد کرد در اون روز سخت همه اینها رو این کوچیکا رو می‌نویسه، ناظر شماست، محاسب شماست. علاوه این طالبه ها یکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه اینا رو می‌نویسن، چیزی از قلم نمی‌افته. خاطرتون هست جلسه پیش اشاره شد به این کریمه مربوط به سوره مبارکه زلزال، مثقال ذره چه خیر چه شر. خب این هم یک روایت که جالبه که باز ذیل این روایت چون حدیث رو همتون شنیدید که جمع کردن، اما این کلمه محقرات قابل توجهه در ذیل اون روایت نورانی. خب اگر من بخوام یک مثال دیگه براتون بزنم از امیرالمؤمنین علیه السلام، تعبیرها رو ببینید، تعبیرها خیلی تکان دهنده است، خیلی سنگینه. یکی در نهج البلاغه است، نهج البلاغه حکمت 477. حضرت آنان اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه. عجب. اشد الذنوب، سختترین گناهان، یعنی پدر اون شخص رو در میاره و هلاکش میکنه، اون گناهیست که کسی که مرتکب میشه او رو به حساب نمیاره، دست کم میگیره، خفیف حساب میکنه مستخف به این صاحب. جالب اینجا کلمه اشد و ذنوب رو به کار برده حضرت. در یک بیان دیگه از امیر علیه السلام که در کتاب شریف قرآن هست، حضرت تعبیر اعظم رو استفاده کردن. اعظم الذنوب، بزرگترین گناهان، عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه، اون گناهی است که نزد گناهکار کوچک به شمار بیاد، به حساب بشه. یه بیان خیلی نورانی هم داریم. ما میدونید در بیانات اخلاقی و در کلمات و مواعظ اخلاقی بیاناتی داریم از بعض از انبیا، مخصوصا حضرت عیسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، از این بزرگوار نقل شده در همین موضوع محل بحث ما، که ایشون فرمودن به اصحابشون، به یارانشون، به حواریون میفرمودن ان صغار الذنوب و محقراتها من مکائد ابلیس، از این گناهای کوچیک جزء طراحی‌ها و توطئه‌های شیطانه. یو حقه رو حالکم، برای شما کوچیکش میکنه، و یو صغر رو حافی اعیانکم. اینها این نظام محاسباتی که عرض کردیم دقیقا اینجاست. این برای شما کوچیک میکنه و در چشم شما گناه رو کوچک نشان میده. فتجتمع، نتیجه این میشه که شخصی مرتکب میشه، احساس نیاز به استغفار هم پیدا نمی کنه، پشیمان هم نمیشه، این مرتکب میشه. اینا کنار هم جمع میشه، جمع میشه. فتجتمع و تکثر و زیاد میشه و نتیجه این میشه فتوحیتو بکن، و به شما غلبه میکنه. همون گناه کوچیکی که محاسبه نمیشد و به چشم نمی آمد. خواستم اینا رو ببینید. این ادبیات در کلمات و اولیاء خدا برای ما یک هشدار بسیار بزرگ و بسیار مهمه. و یادتونم هست عرض کردم شیطان از این که بخواد مؤمنین رو، اهل مسجد رو، توسط گناهان کبیره زمینگیر کنه ناامیده، چون نوعا از گناهان کبیره، مخصوصا کبائر خاص، اینا در اسمتن. مثالش رو هم جلسه پیش عرض کردم، حتی نمیتونه تو ذهن شما مثلا قتل یک مثلا مظلومی رو بیاره، مثلا نمیتونید بهش فکر کنید، این همون اسمت دیگه، سرقت، نمیدونم چه و چه، این جزو به ذهن مؤمن. اما طراحیش برای اینکه مؤمنین رو بدبخت کنه و از ایمان ثابت کنه و به درهای هولناک عذاب الهی اونها رو وارد کنه، همین نیست که عرض کردیم استصغار الذنوب، استصغار المعصیه، کوچک کردن و کوچک انگاشتن گناه. خب چیکار کنیم ما برای نجات؟ چیکار باید کرد؟ شما گرفتاریم، در معرضیم، چیکار باید بکنیم؟ چند جمله کوتاه عرض میکنیم. یک، برگردید به اون نکته‌ای که من توضیح دادم اول صحبت. اول صحبت خاطرتونه، عرض کردیم ببینیم گناه چه کسی رو انجام میدیم. دیگه در اون فرض گناه کوچکی وجود نداره. این نکته اول که اصلاح نگاهه. پاسخ شیطان خبیث رو باید بدید. تجری و اسیان بر علیه پروردگار متعال دیگه کوچک و بزرگ نداره که، تجریه. و اگر مؤاخذه کنه حتی به اون چیزی که به نظر ما گناه بسیار دم دستی و کوچیک آمده، اگه ما رو مؤاخذه کنه بدبختیم، دیگه نیاز به هیچ چیز دیگه نداره، کافیه که به همین یک گناه خدای متعال بخواد منو مؤاخذه کنه، با عدلش بخواد برخورد کنه. همون یک گناه کوچک به حسب ظاهر کافیه دیگه برای بدبخت شدن من. و مگر به ما مثلا تضمینی داده شد که ما مؤاخذه نشیم؟ کی به ما تضمین داده؟ تضمینی ندادن، به ما گفتن ذره شری دیده میشه، ما باید رسم بندگی خودمون رو به جا بیاریم. عادت مولای ما کریمه، غفوره، رحیمه. اما در همون دعای شریف افتتاح در ماه مبارک رمضان چی میگید همون اولش؟ و ایقنتو بله بله ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اما اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. به خدا پناه میبرید. خب این رو پس باید انسان بشینه ذهن خودش رو اصلاح کنه در درجه اول. نکته دوم تقویت حالت ذکره، این حالت توجه به اینکه ما در محضر رب العالمین هستیم و بالاخره او به ما نگاه میکنه و در حضوریم، این یک لطافت و پاکیزگی برای ما میاره. بشه استمرار بر ذکر و توجه به حضرت حق در انسان یک لطافت طبعی و لطافت فطرتی میاره که این طبع لطیف در برابر گناه واکنش نشون میده. تذکروا فإذاهم مبصرون ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، همین که خواست وسوسه کنه تذکروا به خودش میاد، فإذاهم مبصرون میبینه مصیبت گناه رو و بیچارگیش رو. نکته سوم اینه که هر جا که انسان در معرض این اجناس از گناه قرار میگیره یک ندای فطرتی در ما برانگیخته میشه، یک یادآوری میکنه به ما، همون چیزی که در قرآن کریم ازش تعبیر شده به نفس لوامه، لا اقسم بیوم القیامه فلا اقسم بنفس لوامه، که ملامتی میکنه. بدترین وضعیت نادیده انگاشتن این ملامت درونیه، یعنی همین که یک کمی شما رو به تعبیر خودمون یه نیشگون گرفت که داری چی کار میکنی، برای اشاره میکنه. این اشاره رو فوری دریافت کنیم و بزرگش کنیم، بهش بپردازیم تا به اون حالت ندامت در واقع که جزء رکن توبه است دست پیدا بکنیم. و نکته بعدی که توصیه میشه برای نجات از این موضوع عبارت است از این که ما توبه از گناهان کوچک رو دستور کارمون قرار بدیم. عجب، مثلا من به پدرم به مادرم، حالا این تعبیری که در قرآن کریم هست ولا تقل لهما افن، مثلا این که گفتم این وقت براتون در بحثی که در ذیل دعای مربوط به پدر و مادر داشتیم خاطرتونه، خیلی دعای عجیبی بود در صحیفه، انشاءالله اینا رو یادمون نره دیگه. خب اونجا داشتیم این که انسان مثلا از پدر مادرش حساب نبره، حریم نگیره، تازه یه جایی که اونا مثلا یه خواسته ای داشتن مطرح کردن، انسان با یک حالتی مثلا همین حالت، خب این دوزنه. انسان بشینه از این خورده ریزا استغفار کنه و توبه کنه، یعنی چیزایی که اتفاقا به چشم نمیاد یا دست کم گرفته میشه، اینا رو انسان بشینه تو رفتارهای خودش، تو مسموعات، چیزایی که میشنوه، بله؟ اونجایی که حتی مثلا شبهه‌ای هست بشینه از این چیزا استغفار کنه، بشینه از چیزایی که با چشش دیده ولی اینا رو به حساب نیورده بشینه از این چیزا استغفار کنه، یا اون چیزایی که حوادث لسانه از گوشه و کنار زبانش در رفته، نه غیبت، نه تهمت، نه استجیر و بلا، یه دفعه انسان یه چیزی مثلا از نظر نامناسب یا بی جایی گفته، از این چیزا بشین استغفار کنه و به این رو به عادت خودش تبدیل کنه. این به تدریج باعث میشه که این چیزایی که ما نادیده میگرفتیم بزرگ بیاد در نگاه ما به اذن الله تبارک و تعالی، نتیجهش مسئولیته. و خلاصه کلام نکته پایانی هم تأثیر به سیره اولیاء خداست، ما مراجعه کنیم به سیره اولیاء حق. در سیره اولیاء خدا ببینید حالت اولیاء خدا رو در ارتباط با معاصی ببینید. من تازه به شما نمیگم که در احوالات مثلا خود سید الساجدین بشینید مثلا حساب کنید، فکر کنید اونچه که مثلا در همین صحیفه عرشیه نوریه نقل شده، از ناله ها، از تضرع‌ها، از اشک ها، از برخود لرزیدن ها، که بعد شما پیش خودتون محاسبه میکنید که خوب این که معصومه، که این درباره چیه؟ اینا شما رو راهتون رو باز میکنه به اون آفاق بندگی. البته ما اصلا حال اونا رو متوجه نمیشیم، اصلا متوجه نمیشیم. من یه وقتایی هم گفتم کار پاکان را قیاس از خود نگیر. اون نالهی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میزنه، و قعدت بی اغلالی و حبسنی ان نفعی بود و عملی، و چیزی که در کمیل مثلا هست. بله، یک قول اینه که اینا آموزشه برای صابرین. بعضی خودشون راحت کردن گفتن حضرت اینجا داشته به دیگران آموزش میداده، یا اونچه که مثلا در این مناجات عرفه دیده میشه، انا الذی اصابت و جفاوت و چیه و چی اونجاستی، یا اون چی که در ابی حمزه سهرها مشاهده میکنه چه میکنه امام سجاد. خب اینا رو گفتن که یه قول گفت اینا آموزشه، دارن سایرین رو آموزش میدن. اما یک قول دیگه هست که نه، اینجا ولی کامل اینا رو داره انشاء میکنه، خودش حقیقیه، مجازی نیست، جهت آموزش نیست، منتها اون چیزی که او در بارش داره به خدای متعال پناه میبره، این چیزایی که ماها فکر میکنیم نیست، یعنی در حوزه فهم ما نیست، ولی او در عصمت مطلقه، معصوم مطلق از همه این چیزها، از خطا در عصمت هم، از خطا چیزای کوچیک. چیه مسئله؟ اونجا میمونن که بعضی گفتند مثلا گفتن ولی کامل اونجایی که میبینید داره ناله میزنه، نالش از اینه که منو شما رو میبینه اینجا، از این که ناچاره با امثال ماها معاشرت کنه ناله میزنه. ملاحظه میفرمایید؟ اینو گفت، از این داره ناله میزنه. لیعانو علی قلبی، من از ره گذر مأموریتی که بهم دادی ناچارم به چه چیزایی رسیدگی کنم تو این دنیا، به چه چیزایی محشور، با چه کسایی محشور باشم. و یا آم علا قلبی و اینی لستغفر الله سبعین مرتن فی کل یوم، که من یه وقتی میگفتم به دوستان بارها، چه پس در همین مجلس هم عرض کردیم، گفتم اگر اون چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیاء خدا و آل محمد ازش استغفار میکنن، اگر اون بین ماها توزیع بشه، همه ما اهل بهشت میشیم. اون چیزی که او ازش استغفار میکنه، اگر بین ما توزیع بشه، همه ما بهشتی میشیم. مسئله چیز دیگه است. منتها حال اونا رو ببینید شما، یه ادب بندگی رو ببینید، ادب بندگی رو مشاهده کنید، حالت تضرع رو ببینید، این حریمداری رو ببینید، اون تواضع رو ببینید، اون خشوع رو ببینید. اینجوری انسان بنده میشه دیگه. حالا از اونجا بگذریم، بیام در احوالات خوبان عالم مطالعه کنیم، بیام تو همین علماء عاملین، صلحا، ببینیم اونا چجوری مراقبت میکردن، مراقبه اونا رو ببینیم. یعنی اون چیزی که گناه کوچیکی که نزد من و شما اصلا به چشم نمیاد، در برابر او مثل یک عقرب جرار گردش میترسه، فاصله میگیره، فرار میکنه، میگریزه ازش. اون چیزی که اصلا تو محاسبه ما هم نمیاد، میبینی او چجور ازش فاصله میگیره، چجور حریم میگیره. من خودم یه چیزهایی دیدم از بعض از بزرگان، از پرهیزها، مراقبه ها، که زن ما تو مبهوت میمونه از اشخاص اینا به حسب ظاهر دیگه معصوم که جز گروه معصومین که نیستن، اون اشخاص عادی هنده. ولی مراقبت های اونها رو ببینید، محاسبه اونها رو ببینید، دقت های اونها رو ببینید، از مکروهات چجور پرهیز میکردن، از چیزایی که ماها اصلا جز سیره زندگیمون ارتکاب به اونها، یعنی جز متن زندگیمونه. او گفت من مکرو بجنم. بله بله. راجع به اینایی که حشر و نشر داشتن خیلی فراوان، راجع به امام هم میگن، راجع به امام راحل عظیم و شأن ما، بی خود نیستش که یک کسی موفق میشه چنین کارهای بزرگ و با عظمت و تحولات عظیم. اون روح که روح تمیز پاکیز گفتم ایشون همینطور بوده، یعنی تو افق اسمت حرکت میکرد و سیر میکرد. یادتونه که جلسه پیش عرض کردیم دغدغه انسان مؤمن چیه؟ اینه که سهم خودش رو از اسمت توسعه بده در ارتباط انواع و اقسام گناه. این خود این دائره اسمتش توسعه پیدا کنه. بعضیا میرسن به این جاهایی که شما میبینید از چه چیزهایی پرهیز میکنن. مثلا در احوالات امام دیدید ایشون گفتن که مثلا حاضر نبود یه مگس رو بکشه. توی گرمای نجف توی اون اتاق نشسته، توی اون شرایط مثلا خاص، اگر از این حیوانات موذی که اون وقتا اونجا هم زیاد بوده، الانش هم هست کم نیست اونجا هم زیاد، میومد ایشون با یک مراقبتی باید طراحی میکردن این از اتاق بیرون بره. اینجوری با پنجره رو باز کنن، با یه ترتیبات این رو رهاش کنن. اما اینکه بگیره مثلا بزنه تو سر این، اینو مرخصش کنه، کاری که اصلا ما لذت میبریم، ما اصلا حال میکنیم، نه اینکه رنجی و نمیبریم، ناراحت نمیشیم، همینجور فرنزن. یه چیزهایی از اولیاء خدا نقل میکنن، اصلا این خوبان. خب وقت ما تمام شد، اون قسمت دوم موند برای جلسه بعد و استکبار طاعه. من چند جمله راجع به محرم اشاره داشته باشم و مخصوصا اینکه این جلسه ما میهمانم داشتیم دیگه، رفقای اهل جلسه به صحبتهای ما عادت دارن به این صورت خسته نمیشن. خب رفقایی که امشب میهمان مجلس ما هستن، ما اونا رو خسته نکنیم که با یه خاطر بدی بخوان از این مجلس ما برن. انشاءالله خدا همه رو حفظ کنه. اما یه دو سه جمله من راجع به فرارستن محرم خیلی کوتاه یادآوری کنم، عرض کنم. و ضمن البته دوستان من میدونن که ما تقریبا جلسه آینده که میشه دوشنبه میشه پنجم، درسته؟ پنجم محرم میشه و دوشنبه بعدش هم که میشه دوازدهم، به نظرم میشه دوازدهم ما که شهادت حضرت سید ساجدین علیه السلام. این دو جلسه رو معمولا ما اجازه میگیریم دیگه تو ایام محرم، که هم اینجاها برنامه خاص خودشون رو دارن، هم بالاخره هر کدوم از ماها برمی‌ترسید، خود شماها تو هیئت‌های خودتون هستید و برنامه دارید دیگه. این دو جلسه رو ما خلاصه عذرخواهی کنیم به خاطر عدم تشکیل جلسه. بعد جلسه بعدی میشه چه تاریخی که از همین حالا معلوم باشه؟ 11 آبان انشاءالله. پس جلسه بعدی ما به عنایت الهی 11 آبان طبق همین قاعده بعد از نماز مغرب عشا انشاءالله به توفیق، به شرط چی میگن توفیق و حیات و اینا، خدمتتون انشاءالله برسیم و البته شما رو اون وقت زیارت میکنیم در حالی که شما حسینی شدید، یعنی در مراتب حسینیتتون قدمهایی برداشتید، نورانی، تمیز، بله، متفاوت تشریف فرما میشید و انشاءالله بقیه بحثای صحیفه رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد انشاءالله رحمان. دوستان من عنایت دارن که در مراقبات پایان ماه ذی‌الحجه یک فرصتی است به عنوان پایان سال. چون سال قمری تمام میشه. اولا میخواستم به دوستان خودم یک توصیه‌ای بکنم و اون اینه که هر کدام از شما یه محاسبه ای از سن قمری خودتون داشته باشید. این نکته از این جهت هست که انسان به حسب سن قمری زودتر میره جلو، یعنی تفاوت داره. یعنی سالی 10 روز شما ملاحظه کنید اینجوریه، این تقریبا هر 34-35 سال درسته یک سال تفاوتشه، خیلی زیاده، قابل توجه. اینو محاسبه داشته باشید تو محاسبه قمری. به هر حال سال قمری تمام میشه 1436 تمام میشه و شما وارد میشید به 1437 انشاءالله رحمان به سلامت و عافیت. پایان یک سال و آغاز سال دیگر یکی از فرصت‌های بسیار خوب سلوکی محسوب میشه. میگید نه، مراجعه بفرمایید به دعاهایی که برای پایان سال از اولیاء خدا وارد شده. جالبه، دعا داریم براش. اللهم اغفر لی ما لا یعلمون. بله، این دعاهای مربوط به پایان سال رو ببینید، میبینید یک نوع جمع‌بندیه. مثلا انسان یه سال رو از عمرش طبق محاسبه قمری پشت سر گذاشت. شما ببینید چند سالت شده طبق محاسبه قمری، وارد چه سنی شده. بعد طبق همین محاسبه یه نگاهی به امسالی که پشت سر گذاشتیم داشته باشیم، ببینیم ما چجوری بودیم، چیکار از محرم سال قبل تا آغاز محرم جدید، ببینیم ما چه کردیم. برنامه همون کارون فرصت خوبی است برای محاسبه، برای استقصار. استقصار سالانه خیلی چیز خوبیه. تو نامه عمل ما یک توبه و استقصار سالانه وجود داشته باشه. یعنی برای یک سال برای خطاها، برای اشتباهات، برای کجیها استقصار کنیم. با یک ملاحظه، ملاحظش اینه که تو این استقصار سال قمری نه که شما ورود طالعش طالع حسینیه، میتونید با یه توسل به سید الشهدا علیه السلام به ذیل عنایت اون حضرت، بله که نام حسین علیه السلام دریاهای رحمت الهی رو به تلاطم میاره. اسم حسین علیه السلام میجوری قابل مقایسه نیست. خلاص دوستان، و این هم اثر شهادت دیگه. اشهدو حسین جان انکه لم تموت، انکه لم تموت، حیت و لم تموت، بل به رجاع حیاتک حیات قلوب شیعتک. از اون قضیه اینه، از اگر امیدی به زندگی هست به خاطر زنده بودن توست، میگه تو هستی. بل چقدر این تعبیر زیباست، بل به رجاع حیاتک حیات قلوب شیعتک. یه دلهای شیعه زنده است به خاطر امید به و این باور نسبت به حیات توست، حضور شماست. میبینید حسین علیه السلام چه حضور پررنگ و جدی وسط نظام این عالم و معادلات این عالم داره. چقدر پررنگه، چقدر هر روزم این حضور گسترده در میشه. به هر حال اینه دیگه، یکی از آقایون که از شخصیت های حسینی روزگار همه همه اینشه، الحمدلله از کلم حسین، از حسینیت و فطرت حسینی همه تون بهره دارید، تا بعضی ها بهرهشون بیشتره و ایشون جز اونهاست که خیلی سهمش بالاست. ایشون میگفتش که من نشستم تو عالم بالاخره فهم خودم محاسبه کردم، دیدم خدای متعال 72 حالا درصدم زده بود، گفت من دیدم که خدای متعال بالای 70 درصد 75% اموراتش رو با حسین علیه السلام پیش میبره، از با دستگاه حسینیه که پیش میره. حالا من خودم به نظرم رسید که ایشون خیلی احتیاط کرده، کم گفته، به نظر میرسه بیشتر از این هست. حالا اینه، اینه الاسلام، این جنبندی خیلی جنبندی دقیقیه، این روایت نیست، اما از اون بیانات استیادی درجه یک، درجه یک که الاسلام محمدی الهدوف و حسینی البقا، حسینی البقا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقت این جمله رو که من شنیدم یاد این روایت افتادم و این نقل افتادم که این خیلی، این روایتم روایت جذابیه و تکان دهنده است که گفت پیغمبر اکرم بالای منبر نشسته بودن، داشتن خطبه میخوندن، آیات وحی رو تلاوت میکردن، جماعت هم محو جمال پیغمبر و کلام پیغمبر محو و مات. یه بار دیدن پیغمبر اکرم سکوت کرد، نگاهش دوخته شد به سمت ورودی مسجد و بلا فاصله بعد از سکوت منبر رو ترک کرد، از منبر آمد باید سرها برگشت. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که رسول خدا از سخن که باز ماند، از تلاوت آیات الهی باز ماند، از منبر هم پایین اومد، ناتمام گذاشت مسئله رو؟ چی شد؟ وقتی سرها برگشت جلوی در دیدن حسینش وارد جلسه شده، ظاهرن سید الشهدا هم در اشتیاق دیدار حضرت با سرعت می آمده، پیراهن حضرت زیر پای مبارکشون قرار گرفته، زمین افتاده بوده، یک کودک مثلا 4 ساله 5 ساله حضرت خورد افتاد زمین و تو مسجد. این اتفاق خیلی اتفاق بله ساده و عادیه دیگه، برای هر بچه‌ای تو خانواده بدتر از ایناش اتفاق میفته، میخوره زمین پا میشه دیگه، چیز نشد که. بعدم ده ها نفر اونجا دوروبرش نشستن او رو بغل میکنن، ناز میکنن، نکته ای پیش نیامده. قصه اصلا عادی نیست، این رفتار، این رفتار رفتار عادی نیست، معلوم میشه یه نه یه خبریه. حضرت تشریف آوردن، حسین علیه السلام رو در آغوش کردن، در حالی که اون حضرت رو غرق نوازش خودشون کرده بودن و در آغوش، رفتن بالای منبر، برگشتن نشستن. اما این صحنه خیلی عجیبه، وقتی حضرت نشست روی منبر، حسینش رو روی زانو قرار داد. ادامهش جالب تره. قبل از اینکه ادامه کلمات رو داشته باشن، ادامه بیانات رو داشته باشن، راوی میگه که حضرت یک دست مبارکشون رو زیر سر حسین علیه السلام قرار دادن، دست دیگرشون رو زیر چانه او قرار دادن، جلوی چشم همه خم شدن، لبهای او رو و صورت او رو بوسیدن. بعد سرمست از اون بوسه، خطاب به این جماعت این جمله رو فرمودن، خطاب به مردم فرمودن انا من حسین. شما به عکسش رو زیاد چنیدید، نکته اینجاست، فرمودن انا من حسین و حسینون منی، الله اکبر، انا من حسین و حسینون منی، احب الله من احب حسینا، احب الله من احب حسینا. و اون دعا که دعای عادی نیست، احب الله من احب حسینا. یعنی ببینید، شما وقتی وارد جاذبه حب حسینی میشید، رفتید در حریم محبت حضرت حق قرار گرفتید، هر چی که نزدیکتر بشید به خدای متعال نزدیکتر شدید. اینجوری میره جلو. حسینی و بقا اسلام، همه چیزش وابسته به حسین علیه السلام. ای بود. بله بگذاریم که حالا این یه عالمی است دیگه که من هر چی بگم هم شما آتشتون بیشتر میشه و وقت از دست میره و من پناه ندارم که خستتون کنم. میخواستم عرض کنم ماجرای حسین ماجرای عادی که نیست، اینه این خواست خدای متعاله که وقتی محاجه کرد با سید و شهدا حضرت دید دیگه جوابشو چی بده محمد حنفیه، گفت آها کجا چه خبر چه جور، حضرت این آروم نمیشه، یه طبق محاسبات عادی هرچی برش توضیح میده این قانع نمیشه، شما خود داری کجا میری، این کوفه اون جریان این قصه ها اون سابقهی که با پدر ماست، من همه دید از حضرت دیدن این قانع نمیشه. گفتن خیال تو راحت کنم، ان الله به من اینجوری گفتن، به من اینجوری خبر داد، صادق مصدق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. مسئله اینه، مسئله شهادت من، اینو مشیت بالغه الهی است. گفت خب پس اهل بیت چطور، اینا رو برای چی؟ حالا شما میخوایی بشت خب این خانوما این بچه های کوچیک اینا رو چطور میبری؟ فرمود اونم مشیت تجمیلی هست، به من گفتن که ان الله شاء ان یراهن سبایا، اینا ماموریت دارن. خب دوستان من برسونیم خودمونو، برسونیم انشالله. خدا رو قسم میدم به حق حضرت زهرا و به حقیقت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها، این محرم به آحاد شما عزیزانی که تو این جلسه هستید و همه دوستان امام حسین علیه السلام بهترین حالات رو در عزای اون حضرت کرامت کنه، عظمت این حادثه و مصیبت رو بر قلب ما نازل کنه، عظمت مصیبت و کف سماوات علا جمیع اهل سماوات، مثلا این عظمتش رو بر قلب ما نازل کنه، بارش رو بر دوش دل ما، بار غم حسینی رو بر دوش دل ما بگذاره پیش از این کتاب حال هست، اشک فراوان در این مصیبت بزرگ به ما کرامت کنه، اشک فراوان، روزها خیلی گریه کنید، عادی نه، کم نه، معمولی نه، نه فراوون، در خلوت، در جلوت، در مجالس، اصلا عادی نباشه مواجهه شما، چه کیمیاییست در این عشق بسته یه دو شهد آلی سات بازم شد، نکنید به هر کسی هم میدن، نه اگر دارید خیلی قدر بدونید و بیشترش رو بخواید. برحال از این فرصت خوب استفاده کنید. نکته بعدی هم اینه که واقعا بهترین وقت ایام محرم که ما به آرمان حسینی گره بخوریم بیشتر، که مسئله نجات بشریته، که مسئله ریشه کن کردن ظلمه، ریشه کن کردن ستمه، رفتن به مصاف شیطانه، داشتن روح حماسه و جهاد، حال مجاهدته، زندگی جهادیه، روح جهادیه، روح حماسیه، بگیرید از سید و شهدا علیه السلام، یک زندگی معمولی عادی توی این دنیا تو دستگاه حسینی مساویست با خلاص نکبت زندگی میکنه، مجاهد باشید نه قائد، و بخواید مجاهد بشید راهش حسین علیه السلام، مرام حسینی، رفتن تو دستگاه ابا عبدالله، گره خوردن به آرمان سید و شهر و کمک خواستن از حضرت، اینم انشاءالله بگیریم در این ایام که دیگه بیشتر از هر وقتی جامعه ما بهش نیاز داره. آقام که فرمودن در شهادت آقای همدانی، من ایشون رو این مقدار نه خیلی زیاد توفیق اونس نمیشین، یه کمی چند مجلسی با هم نشست و برخواست داشتیم، فوق‌العاده بود واقعا، از آدم بیقرار. در پیامی که آقا برش دادن یه دو سه جمله داره خیلی جالبه، که این صفت چه تبیرش بلنده کمر بسته با اون اینا که آماده این راه هستن. واقعا از خدا بخواییم ما تو این صف باشیم، تو صف مجاهدان و شهادت خواهان و شهادت طلبا و اینا باشیم، ما اینا رو باید بخواییم از سید و شهدا علیه السلام این روح جهاد رو از حضرت بگیرید که بالاترین عطیه است که ممکنه در این محرم نصیب کسی بشه. یه پیشنهادم معمولا من به دوستانم دارم، اینم به شما عرض میکنیم و خدا نگهدار شما، اونم اینه که برای اینکه به باطن مقتل راه پیدا کنید از مناجات عرفه مدد بگیرید. همین الان خوب شروع کنید مناجات عرفه رو با این نگاه بخونید، با نگاه حسین شناسی انسان عرفه رو بخونه و ببینه، انشاءالله باش انس بگیرید تا روز عاشورا، که من معمولا میگم یک قسمتی از صبح عاشورا رو ولو کم یک قطعه ایش رو قبل از رفتن به مجالس عزاداری و حضور در برنامه ها و حضور در سینه زنی و مجلس داری برای سید الشهدا، از این مقداری از این مناجات نورانی رو بخونه. شما نیاز به گفتن نداره، در ماجرای سید الشهدا علیه السلام میهمان نباشید، میزبان باشید. برای خودتون چی باشه؟ سمت میزبانی قرار بدید. میزبانی اونه که کف جفت میکنه، آب میاره، چای میاره، مجلس میگیره، سیاه میچسبونه. در ضمن این که بریم ما بایستیم در ضمن معرکه بگیرید، تو برنامه باشید، سهم داشته باشید، ولی خود ما همجور عادی بریم تو جلسه شرکت کنیم خیلی کمه. حالت میهمانی به خودتون نگیرید، حالت میزبانی به خودتون بگیرید، که خدای متعال انشاءالله به گوینده و شنونده روزی کنه امسال یک محرم متفاوتی داشته باشیم. چند دعا هم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الضربه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بمحمد و آله اجمعین. به عزت سید الشهدا، بر عزت و عظمت اسلام و مسلمین، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عزیز ما بیفزا. به جلال و جبروت حسین علیه السلام، سولت ظاهری دشمنان اسلام، امریکای جهان خوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون رو بیش از این در هم بشکن. ریشه شجره خبیث و ملعونه آل سعود رو خشک بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، شهادت در راه خودت رو در بهترین حال روزی همه ما بفرما. ارواح متحر شهدا، امام راحل عظیم و شن، شهید عزیز سعیدمون شهید همدانی، شهدایی که مجاور حرمشون هستیم، شهدای هفتم تیر، با سالار شهیدان محشور بفرما. در گذشتگان حادثه منا رو مشمول عنایت ویژه امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار بده. به خانواده‌هاشون صبر و اجر کرامت بفرما. قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. ما رو به محرم و عاشورا به حال خوش و شایسته که مرزی نظر امام زمانمون هست برسون. باقی مانده ی حجاج بیت الله الحرام به سلامت به وطن برگردان. اعمال و مناسک که همه ی حجاج بیت الله الحرام از ارادتمندان امیرالمؤمنین رو مورد قبول خودت قرار بده. حج خانه خودت رو در بهترین حالات و در عالی ترین سطح معرفت روزی همه ما بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. همه ما رو از بهترین یاران اون حضرت قرار بده. نثار ارواح مطهر شهدا، امام راحل، گذشتگانتون، اجمعا صلوات فاتحه افتاد بفرما.